بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در خبر غیر ثقه بود. اگر از خبر غیر ثقه ما ظن به صدور پیدا کنیم، یعنی اگر خبر غیر ثقه موثوقیت صدور داشته باشه، اگرچه خبر غیر ثقه است، و اینکه آیا دلیل حجیت شاملش می شود یا نمی شود. یک جواب کلی دادیم که این جواب رو قبلا توضیح داده بودیم. اون این که ما در گذشته گفتیم موضوع حجیت در ادله حجیت دو عنصر است که باید با هم باشد، هم وثاقت مخبر و هم موثوقیت خبر. بله، اینها هر دو باید با هم باشند تا دلیل حجیت خبر شاملشون بشه. و گفتیم که از ادله حجیت خبر چنین استفاده میشه. حالا ببینیم ادله حجیت خبر چیستند. گفتیم دو چیز، دو دلیل در حجیت خبر واحد ما گفتیم سلیم از اشکالند، یکی سیره و دیگری اخبار و روایات. اما سیره که ما ادعا میکنیم که ما همچنین سیره ای بر حجیت خبر غیر ثقه نداریم در بین عقلا، حتی اگر افاده ظن کند، این در بین عقلا چنین سیره ای بر اینکه به خبر غیر ثقه عمل کنند، ولو مفید ظن باشه، ولو موثوقیت داشته باشه، این چنین سیره ای برای ما محرز نیست. ما به اقلا که مراجعه میکنیم، اون چه سیره اقلا مبتنی بران است، عمل به خبر ثقه است. اون نه خبر غیر ثقه رو تانه یک کسی همینطوری از در رسید یه خبری داد، اقلا اینجور نیست که بشه عمل کنن ترتیب اثر بهش بده. نه، اون مطلب دیگری است. این معنیش این است که اگر اطمینان به صحت مطلب داشتی، اطمینان به صحت مطلب که معلوم، این خود الحکمه معنیش همینه، یعنی وقتی ما میدونیم این یک حکمه حکیمانه است، یعنی اطمینان به صحت مطلب داریم، حالا گویندش هر که خواهش اینجا که خارج از محل بحث ماست. حجیت داریم بحث میکنیم. اینو گفتیم قبلا که حجیت که میگیم یعنی با وجود احتمال خلاف، با وجود احتمال عدم صحت، معذره که بیم اقلا بنا رو باید این گذاشتن که به این خبر عمل کنن و الغا کنن احتمال خلاف رو. این معنی حجیتی که ما میگیم. ولی حجیت به این معنی که اگر یه خبر یک کسی آورد و ما بدانیم خبر درست داره، قرائنی قائم باشد، یا فرض کنید هر ریز طرف گفته حرف حکیمانه است، اگه ما حرف حکیمانه را از یک نفر شنیدیم، این از باب تقلید نیست، مثل متقلید از مجتهد نیست که اینم دلیل تقلید شاملش میشه، مثلا از این تقلید داریم میگیم چرا گفته حرف حکیمانه زده حرفو قبول کنیم، نه این نیست. حرف حکیمانه را اگر قبول میکنیم از یک غیر ثقه، این از باب این است که ما از خارج میدانیم که این حرف، این سخن صحیح است. خب سخن صحیح رو باید از هر کسی که شنیدیم بپذیریم، چون ما ایم و عمل به حق و عمل به اون چه صحیح هست و حکیمان هست. خلاص
ما اول بریم سراغ مخبر یا اول بریم سراغ مضمون؟
بحث این نیست که اول سراغ کی بریم. میگیم اگر مضمون مضمونی بود که ما اطمینان به صحتش داشتیم، یک کار نداریم به این که مخبر هر که مال باشه. اول نداره دیگه، اول آخر نداره. یه کسی که میاد خبر میده دیگه، خبر که میده هم خودش هست هم خبرش هست. وقتی دیدیم که خبرش خبر درستیه، خبر صحیحه، یعنی اطمینان به صحت خبر پیدا کردیم، حالا اینکه خودش کیش کی مات بشه کابهش ده. اونجا ما میدیم سراغ این آن، سراغ مخبر کی، مخبر کیست و خبر چیست، که بخواییم از باب حجیت، از باب تعبد به حجیت خبرش رو بهش عمل کنیم. بگیم اوغلا بنا رو بر این گذاشتن، یعنی چه بنا رو؟ یعنی قانونشون اینه، قانونشون اینه که اگر خبری به وسیله یک ثقه ای آمد، این خبر رو بهش عمل کنند، با اینکه احتمال خلاف میدن، احتمال خلاف رو الغا، قانونشون اینه. و به این سیره، این سیره ای که هست، سیره گفتیم، همیشه گفتیم سیره از یک بنا اوغلایی برمیخیزد. بنا اوغلایی یعنی همون قانون یا همون تواضع اوغلایی، با هم همچه قرار دارن، قرار بستن با هم دیگه، ولو قرار خود به خودی که به تدریج این قرار حاصل شده، قرار یکی این تواضع با وضع فرقش اینه، یه وضعی داریم، یه کسی میاد که قانون رو وضع میکنه، دیگران قبولش میکنن مثلا، این وضع. یه وقت تواضع داریم، تواضع یعنی چی؟ تواضع از تواضع در مقابل تکبره. این تواضع یعنی چی؟ اینه همه با هم دست جمعی با هم دیگه میپذیرن وضع هم دیگر رو، مثل که این وضع کرده این پذیرفته، این وضع کرده این پذیرفته. این تواضع در این کمال دست جمعی به تدریج به وجود میاد. خیلی از لغات از طریق تواضع شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی یه عده در نتیجه استعمالات یک لفظی رو در یک خبری، به واسطه یک لفظی رو در یک معنایی، این رو به تدریج در نتیجه کثرت استعمال این لفظ رو برای این معنا وضع میکنند، در نتیجه یعنی قبول میکنند که این لفظ مال این معنا باشه. این قبول میکنه، اونم قبول میکنه، اون شنونده هم قبول میکنه. شنونده هم این استعمالاتی دارد که به تدریج این لفظ رو مال این معنا میداند، مال این معنا میداند. این اختصاص گفتیم، بعد این تخصیص، این لفظ مال این معنا است، این رو هم دیگری میپذیرد، تواضع به وجود میاد. نه اینکه یک نفر واضع داشته باشیم دیگران بپذیرن وضعش، با همدیگه وضع میکنن. این تواضع. سیر اوغلایی مبتنی بر بناعات اوغلایی است. خیلی از بناعات اوغلایی تواضعی است، یعنی به تدریج در یک جامعه اوغلا با همدیگه بنا بر این گذاشتن. البته ما این رو گفتیم، اگه بخوام به دقت کنیم، همه بناعات اوغلایی حقیقیه نشأت گرفته از انبیا و از سرای انبیا است، همش اینجوریه. منتها حالا این رسول تو حوزه اینجوری صحبت میشه متاسفانه، و الا تواضع های اوغلایی، بناعات اوغلایی ریشه در تعالیم انبیا داره. اگه تعالیم انبیا نبود، این جور بناعات اوغلایی صحیح شکل نمیگیره. حالا این بحث دیگه است. به هر حال خب، حالا اگر بناع اوغلایی شکل گرفته، بنای اوغلایی بر چی؟ این رو ما گفتیم که اصلا یه فرمایش متینی نیست، که معاملات کلن امضائیات هست، شارع تأسیسی ندارد. چه حرفیه؟ این معنیش این است که شما معتقد باشید که شارع دینش ناقصه. اوغلا آمدن یه دینی در مسئله معاملات تشریع کردن، اون شارع گفته عجب کار خوبی کردی، ما هم میپذیریم از شما. این چه حرفیه؟ هم شرع لهم من الدین ما لم یأذن به الله. دین هر چیزی که شما بهش ملتزم بشید، دین که پایبند بشی بهش و بهش عمل کنی، این دین.
اوغلا به واسطه
عقلشون احکام
شرع رو
فهمیدن،
این معنا باشه.
یه حرفی رو ما داریم، این که احکام شرع رو فهمیدن یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که شرع نگفته فهمیدن، یا گفته فهمیدنش؟ اگه بگید نگفته، خب چرا نگفته شه؟ میگه شرع، میگه زبانش الکن بوده، میگه شرع ناقص بوده. در هر زمانی انبیا شرع کامل برای مردم آوردن، در هر زمان. دین کامل دین خداست، همیشه برای مردم دین کامل آوردن. مثل همین آیه، این آیه دو سوره شورا که دیگه صریحه در این دیگه، شرع لهم اول دارد که شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما شرع لكم من الدين. میگه شرع لكم من الدين، ما لكم لازم بواسطه چی؟ بله بواسطه نس شرع لكم من الدين، يعني چی؟ بس امیار اومدن چگاره از انبیار. شرع لهم الدين يعني ديني كي شرع لكم من الدين ما وصى، اتفاقا این آیه میگه بواسطه بواسطه نس، چون میگه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصى به ابراهيم وموسى، ديني كي اينها آوردن گفتن. دین ناقص خدا در هیچ زمانی تشریع نکرده، در هیچ زمانی انبیا دین ناقص نیومد. دین ناقص یعنی چیزی مردم احتیاج داشته باشن به تشریع قانون و در دین خدا نباشه، این دین ناقص. همه چیز رو خدا در هر عصری از طریق انبیا بیان کرده، منتها این هست که گاهی موانعی جلو راه وصول تشریعات انبیا به مردم وجود دارد، خامدن جلوگیری کردن در زمان خود اسلام. حالا این خودش حاکی از زمانهای قبل هم هست، میگر منع نکردن از کتابت و سنت رسول، و این مسئله متواتری معروفه، منع کردن. آقا خلیفه اول، خلیفه دوم منع کردن، همچین اصلا جمع مصاحف چیه؟ ما اینو گفتیم، یک غلط مشهور عجیب و غریبی وجود داره که میگن که قرآن رو عثمان جمع کرده، قرآن رو عثمان جمع نکرده، قرآن در زمان خود رسول اکرم با همین ترتیب فعلی جمع شده بوده، همین ترتیبه به. وقتی آیه می آمد از رسول اکرم، ببینید آیه رو اینجا بذارید، این سوره اینجا، این سوره جاش اینجاست، با همین ترتیب در خود زمان رسول اکرم جمع شده. کاری که جناب عثمان کردن چنین بود که اصحاب هر آیه ای که نازل می شد بیاناتی را رسول اکرم در کنار آیه بیان می فرمودن، که می فرماید والذی نزل علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. همه به قول مرحوم آیت الله عسکری قدس الله روح که می فرمود ما دو جون وحی داشتیم، وحی قرآنی و وحی بیانی. در کنار هر قرآن، در کنار هر آیه قرآنی، رسول اکرم به وحی من الله بیانش رو بیان میکرد. ما قرآن مجمل رو خدا در اختیار مردم نگذاشت، قرآن نامفهوم رو، قرآن روشن نبودن از لحاظ معنا رو، این رو برای مردم نگذاشت، ما بیانش گذاشت. و اصحاب چکار کردن؟ اصحاب می اومدن که آیه قرآن رو که می نوشتن بیانش رو در کنارش می نوشتن، این بیان رسول اکرم. و لذا خب البته اون بیان کاملش رو امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه داشت، جامعه بین همه این بیان، اما اصحاب هم هر کدومشون بعضی از بیانات رو تدوین میکرد. آیه این مسئله مهم نیست، آیه عثمان کاری کرد، یعنی اصلا از زمان خود ابوبکر و از زمان خلیفه اول دوم اینا فوق العاده حساس بودن نسبت به این بیانات. اون جریان تعذیر اون سبیق عراقی به وسیله خلیفه دوم معروف دیگه، که اونقدر شلاق میزد در دو بار و بار سوم میخواست بزنه که نزدیک بود بمیرند، که تو چرا تسأل محدثتن، چرا درباره تفسیر قرآن سوال میکنی؟ کسی نباید جز آیات خود قرآن رو بخواند یا بگوید یا ملاحظه کند، باید فقط آیه قرآن حسبنا کتاب الله، چیز دیگه غیر از این در کنار کتاب خدا نباید داشته باشید. شما از روایات بیانیه رسول اکرم معنی میکرده، ولذا خود خلیفه اول گفت که من 500 روایت از رسول خدا نوشته بودم، همه را احرقتها، همه را از بین بردم. و خلیفه دوم هم همینطور. اینا معنی میکنه از تدوین حدیث رسول الله فوق العاده. و این جریان معروفی است و جمع صحابه هم بود که تمام این قرآن هایی که در اختیار اصحاب بود که با تفاسیر بود با بیانات همین رو جمع کرد، همه رو از بین برده بود. بعد یک مصحف خالی از تفسیر، توهی از روایات و بیانات رسول اکرم، بیانات این رو تکثیر کرد و به اصطلاح اسقاع و به شهرستان ها و به اماکن فرستاد، گفت فقط از روی این قرآن باید بخواد. این جمع مصاحف، این جمع کرد مصاحف اصحاب رو، همه رو جمع کرد. جمع المصاحف است نه جمع المصحف، مصاحف رو جمع کرد. این رو از بین برد، تو زون هم اینا بود و گفت که فقط و فقط از خود قرآن باید بخواد. این تو زمان اسلام مالان چی کردن؟ اونا منع کردن تدوین رو، منع کردن نشر بیانات رسول اکرم. این همین کار سر انبیاء قبلی هم انجام میشود، منع میکردن یا تحریف میکردن، نمیرسید بیانات اونها به مردم. خب منتها خب خیلی از این بیانات در بین اوغلا اثرگذار بوده، منشأ خیلی از بناات اوغلایی صحیح شد. اون وقت ما برای کشف یک حکم شرعی گاهی، برای کشف حکم شرعی، یعنی کشف چی؟ کشف همون بیان شرعه، نه کشف یک حکم همینطوری مستقلن از بنای عقلایی. میگه بنای عقلایی منبع تشریع، آخه چجور میشه این حرف ما بزنیم با اینکه این آیات سریع ام لهم شرکا شرعو لهم من الدین ما لم یعلن به الله. میگه میشه کسی دیگر این از خدا تشریع کنه و در تشریع دخالت داشته باشه؟ ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم از بناعات و عقلای رائجه که در زمان معصومین بوده و معصومین از اون معنی نکردن کشف بکنیم. چیه؟ کشف بکنیم که بس بنابراین این همون روایت، این همون مطلبی است که رسول خدا گفته به ما نرسیده، الان از این طریق ما بهش میرسیم. نه اینکه ما بخوایم از بناعات خود بنای عقلایی را به ماهو و بنای عقلایی منبع تشریع را، این شرک محضه. شرک یعنی شما برای خدا شریک. لا یشرک فی حکمه احد، در مقابل خدا کسی حق امر و نهی و تشریع و قانون گذاری ندارد. این از بینات شرایعه، از بینات. متاسفانه تو حوزه شرایع شده که بله یه که حتی عرف اقلای مثلا معاصر میگه میشه ممنوع تشریع قرار داد. عرف اقلای معاصر چی میگه؟ اقلا خدا هستن، پیامبر خدا هستن، چی هستن؟ میگه میشه ما عرف اقلا رو ممنوع تشریع قرار داد؟ بله.
استاد پس اینی که کتاب عقل و نهی از منکر این که هم به واجبات شرعی باید تمکن، هم به واجبات عقلی. این واجبات عقلی از کجا در میاد؟
واجبات عقلی نه، عقل حکم کرد که بس شرع حکمش اینه، معنیش اینه.
نه خودش دیگه میگه که
آقا جون ببینید ما
واجبات شرعی واجبات عقلی جدا میکنه.
واجبات عقلی ما میگن نخونده این توی اصول که ما حکم به العقل حکم به الشرع. واجبات عقلی اینا دیگه، واجبات عقلی اینه. بلا اگر یک واجبی باشد که عقلی باشد، فرض کنید که شرع حکم نکرده بشه، خب بله واجبات عقلی که میگیم یعنی چیزی رو که عقل میگه حتما باید بشود ما کشف میکنیم که شارع هم این رو تشریع کرد. برای این تلازم دیگه، ملازمات عقلی که میگیم من چیه همین در مستقلات عقلی هم که ما بحث میکنیم، یعنی از مستقل عقلی پی میبریم به حکم شاره با واسطه عقلی. بله یک مقدمه حکم عقله، مقدمه میگیم همیشه استدلالات عقلی و استدلالات عقلیه که مستقلات عقلی هست. دو مقدمه داره، یک مقدمه حالا محکمه به العقل، اینی بود مقدمه دیگه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اذن حکم به الشرع. این آخر کاری ما به حکم به الشرع میرسیم.
یعنی باید روایت داشته باشه؟
نه با این روایت باشه. میگیم حکم به این شهر وقتی که لم یصل الا، بس این همه حرفی که ما زدیم برای چیه؟ میخوایم بگیم بابا بعضی از احکام شرعی که رسول بیان کرده اند موانع جلوش رو گرفته، نرسیده به مردم. چون نرسیده، ما گاهی از بنای عقلایی به اون میرسیم، گاهی از احکام عقلیه به اون میرسیم، از احکام عقلیه به اون میرسیم، کشفش میکنیم. عقل کاشفه نه مشرع، بنای عقلا کاشفه نه مشرع. بله بله نیانش بله چیزی نبوده است که این که ما فرطنا فی الکتاب، کتاب یعنی چی؟ این تشریح ما فرطنا فی الکتاب من شی تبیانا لکل شی، بس این تبیانا لکل شی اما چی آخه؟ اگه ما رو تشریح نباشه پس تو کل شی چی؟ کتاب نه تنها در زمان رسول اعظم صلی الله علیه و آله، در هر زمان تشریعاتی که انبیا می آوردند برای اون زمان تشریعات کاملی بود، در هر زمان برای اون زمان کامل بود، منتها تدریجا نیازهای بشر توسعه پیدا کرده، تا جامعه بشر توسعه پیدا کرده، نیازها توسعه پیدا کرده، شریعت خاتم شریعتی است که برای بشر تا روز قیامت تشریع کامل آورد، همش آورد، چیزی نداشته که نبود.
اگر امضا کنند حجت،
نمیگن
که مستقلن
حجت، سیره
اولا
بله دیگه، امضا همین به قول شما
امضا تجزیمیه، یه
بعد تحصیل پیشینی بوده، بعد یه نفسی پیش اومده. بله، یعنی این که میگن امضا معنیش این نیست که قبلا نبوده حالا با امضا درست میشه، این امضا کشف میکند از چی؟ از این که این حکم شارعه از اول بوده. دست اینجا گفتیم در حقیقت ما اصلا در شرع احکام امضائیه معزن نداریم، کل احکام شرع چه در عبادیات چه در معامل همه تأسیسی هست، یعنی اینطور نیست که شارع منتظر بوده که با عقلا بیان بنشینن قانون بگذرونن بعد میگه عجب کاری درستی کردیم ما قبول داریم، این نیست که، یعنی چی این حرف آخه؟ یعنی عقلا عقل از خدا بودن؟ یا عقلا دلشون به حال بشر بیشتر از خدا سوخته؟ چه حرفیه؟
خدا عنایت کرده و عقلا به واسطه همون قوه تمیز به اون رسیده، امضای شارع این معلوم که الان اینجا درست فهمیده حکم خدا.
خب پس حکم خدایی بوده قبلا؟ حکم خدا رو بیان کردن انبیا نکردن؟ نه بیان نکردن یا کردن انبیا؟ کارشون بیان بوده، حکم خدا داشته نه بیان نکردن، لال بودن علی عزو بالله،
چون خود عقل
تقصیر داشته،
عقلی که خدا داده به اون میتونسته دسترسی پیدا
کنه. خب پس برای چی بیان انبیا رو فرستادن؟ برای اینکه همون رو بیان کنه. همون لزاز میگه که این فرمایش حضرت امیر بعث واتر انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یثیرو لهم دفائن العقول، یثیرو پس یثیروز، یعنی اینها آمدن عقل رو به جنبش در آوردن، نه اینکه عقل مستقلن از ادیان خودش در که ارساعت که درست داشته تمام شد به جای خدا، نه اینکه اینطور نیست، این حرف حرف درست نیست. آخه پس معنی کمال دین چیه؟ چرا میگید کمال دین؟
او دسترسی نداشته به همه احکام شریعت.
کی؟
همه احکام شریعت رو الان نمیفهمیده، به بعضیش دسترسی داشته و بعضی جاها هم دسترسی نداشته.
خب
شارع مقدس رسول رو فرستاده اون جایی که دسترسی نداره رو بهش یاد
بده، و اونجا دیگه خود عقل، عقل پیامبر یا خب این که یعنی عقل، آقا جون یعنی عقل تشریع میکنه، درسته یا نه؟ این فرمایش من عقل تشریح، عقل قانون جعل میکنه، یعنی عقل میگه که باید این کار رو بکنی، اگر نکنی من به خدا میگم تو رو عقاب، اینجوری؟
خدا داده باشه، جدای از خدا نیست، این نیست که عقل یکی دیگه داده باشه، خدا تشریح کرده باشه،
نقصش
برای خدا، اصلا
یوسیرو
دفاع
در
اقول همین رو تعیید.
یوسیرو
چیه؟ اینجا دفاع
پس یوسیرو چیه؟ یوسیرو چیه؟
همون عرض میکنم، اگه همه چیز رو بیان کرده
میرم
چه نیازی به عقل بود؟
آقا جان عقل آمده این رو بی سوادی درش همینجون هست. این رو گفتیم تو مباحث عقل توضیح داریم، کار عقل این است که بیاد و بگوید یجب علیکم طاعت الله. گفتیم احکام عقلی قبل از شرع داریم، یه احکام یه حوزه داریم که این حوزه حوزه عقل محضه، اصلا دسترسی شرع به اون حوزه نیست. و اون چی؟ حکم عقل به این که باید بری درباره وجود خدا تحقیق کنی، باید بری درباره وجود نبی تحقیق کنی، عقل قبل از شرع یا عقل بعد از شرع، اینها حوزه عقل محض. عقل برای همینجا خوردنش، عقل من اینجاست. این که العقل حجتون باطنه من همینجاست که اگر کسی بگه که خب من کلمه که نمیدونم که آیا خدا تشکیه دارد یا ندارد، خب عمل میکنم به برات عقلی؟ نه، نمیتونی عقل به برات عقلی عمل کنی، باید بری فحص کنی، باید بری سوال کنی. این باید رو کی میگه؟ این عقل میگه. عقل اینجاست داشت، عقل یهدی الى شرع، نه اینکه عقل جایگزین شرع بشه. آخه چرا برای خدا شریک درست میکنید؟ در طول به تعبیر طول، نه در عرض شرع. این از بینات دین ماست. آقا این آیه صریح، املهم من ال املهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. نمیشه چیزی شرعی کسی بیارد که این شرع شرعی نباشد که خدا آورده. میگه انبیا چرا باید انبیا عرصات که ناقص دین خدا؟ میگه اولیوم اکملتو لکم دینکم. اکملتو یعنی چی؟ اکملتو یعنی گذاشتم عقل در کنه دین شما رو، یعنی من بنام تون بنام تون بیان کرده.
چرا ما عقل رو در مقابل شرع قرار میدیم؟ چرا یک منبعی از شرع قرار میدیم؟
منبعی از شرع نیست عقل. عقل نمیتواند منبع شرع باشد به این معنا که یعنی منبع تشریع اشاره باشه. عقل درک چی بگیم والا چه ارز کنیم؟ مقدمات شما ندارید آقا جان. تشریع معنیش این است که حکم کند به اینکه باید این کار رو بکنی. عقل نمیتونه همچون، عقل مولا نیست، مولاست که میتونه باید بگه باید، که اطاعتش واجب. اطاعت عقل واجبه؟ گفت اطاعت واجب دلیلش. معنی تشریع اینه که یعنی بگه باید این کار رو بکنی که اگر نکنی تو میشی چی؟ تو میشی گناهکار. من نمیخوام به حکم عقلم عمل کنم، چه کسی چه مهرو؟ مولا باید باشه اون کسی که میگوید بکن یا نکن، که اگر مولا بود حق ولایت داشت که اگر گفت بکن و نکردی استحقاق عقاب پیدا میکنی. استحقاق عقاب در تخلف از امر مولاست. میگه عقل مولویت داره، حق مولویت نداره. عقل مصباحه، کشف میکنه، کشف حکم مولا میکنه اگر خیلی بخواد بتونه بکنه. کشف حکم مولا میکنن یعنی چی؟ یعنی پس مولا مولویت خودش رو اعمال کرده، ولی خب حالا عقل میاد اون رو برام کشف میکنه در اونجایی که احکام مولا به ما در نتیجه وجود مانع نرسیده باشه. و الا این که ما بیایم بگیم دین خدا ناقصه، انبیا بیان نکردن. خب میگه لتبین لهم ما نزل الیهم. ما نزل هم که کامل، ما فرات نبرد میشه، تو هم که بیانش باید بکنی، همه شو باید بکنی. خب چرا این حرفا رو ما، چرا باید اینقدر این درست گفت اون کسی که گفت که سکولاریسم تو حوزه نفوذ کرد؟ درست گفت اون هم این سکولاریسمه، این عین سکولاریسمه که ما بیایم بگیم در کنار خدا، در کنار دین خدا، عقل میتونه احکام شرعیه رو، احکام خدا رو کشف کنه، چون احکام خدا همش به وسیله خدا بیان نشده. خدا زبان نداشت که بیاد به احکام خودش بیاد. احکام خدا کاملا آمده، کار عقل ارشاد الی این حجت باطنه بودن. یعنی عقل میگه که تو باید حرف خدا رو گوش کنی. اگر عقل نگد حرف خدا رو گوش کنی، باید گوش کنی، عقل میگه خود خود شارع نمیتونه بیاد بگه حرف منو باید گوش کنی. یه خود اول کی گفت که تو مثلا مولا هستی؟ اون حرف تو گوش کن. عقل میگه این مولاست. عقل میگه مولاییت. عقل میگه حق دارد تشریع کند. اینو عقل میگه. عقل میگه که اگر گفت بکن باید بکنی. عقل اینو میگه. این درسته. اگر هم گفت بکن، عقل میگه اگر نکنی حق دارد تو را عقاب کنه. این حق به عقل. اما اینکه خود اینکه چه باید بکن چه باید نکنی، اینو باید خدا میگه، اینو باید مولا میگه، باید مولا بگه. اگر مولا نگفت مولویت رو اعمال نکرده، نقص در مولویت. اگر ارجاع داد به عقل بگه هر چه عقل گفته بشه عمل بکن، این پس توی مولا مولویت رو اعمال نکردی. عقل مولا نیست. عقل اگه چیزی گفت من مخالفت عقل کردم، نمیتونه کسی بگه چرا این کارو کردی و تو استقرار عقاب داری. عقل گفته من نمیخوام به عقل، من میخوام با هوای نفسم عمل کنم. این اگه کسی بود من میخوام با هوای نفسم، من میخوام اون چه خوشم میاد به اون عمل. اینجاست که قرآن میگه که نه، از عرصت که رأیت من اتخذ اله هو هوا، میگه اله هوا نمیتونه باشه، خدا باید رو تشریع بکنه، خدا باید بگه بکن و نکن. خدا باید بگه. بله ما میتوانیم از عقل وسیله ای برای ادراک احکام شرعیه که میگیم عقل میگوید شارع اینجا حکم داشته، حتما داشته، به ما نرسیده. این معنیه این که ما وسیله عقل ادراک میکنیم. منبع بودن منبع اینه، منبع ادراکه، منبع فهمه، نه منبع تشریع. منبع تشریع نیست، منبع فهمه، منبع وصوله، طریق الوصول است، نه طریق، نه منبع التشریع. اشتباه نشه با هم. حق کارش این حالا ادامه بحثی بشیم برای پرخواهی. صلی الله علیه و آله.